أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الغزل المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیغمبر اکرم یکی از کارهای ویژه و فوق‌العاده‌ای که انجام دادن در بستر تاریخ و گشایش ذهنی ایجاد کردن برای برطرف شدن بسیاری از چالش‌ها، کدگذاری‌های خیلی خاص و ویژه‌ای بود که پیغمبر داشت. تشبیهات خاص، تمثیلات خاص، عناوین خاص. مثلا در مورد عمار، تو ماجرایی که داشتن سنگ‌ها رو جابجا می‌کردن برای ساخت مسجد، چند نفر به متلک برگشتن به عمار گفتن که چه تنقه خودشیرینی می‌کنی؟ اینجور سنگ‌ها رو دوتا دوتا برمی‌داری، بقیه یکی یکی برمی‌داشتن. چی اینا خودشیرینی میکنی؟ نکشی خودتو. پیغمبر از موقعیت استفاده کرد، فهمیدن نه، این سنگا عمار رو نمیکشه، او رو فئه باقیه میکشه. آخرین چیزی که دنیا مینوشه شیره، بعد از او کشته میشه. خب همه کنجکاو شدن ببینن این فئه باقیه کیه. به گروه سرکش که ماجرا به جنگ صفین ختم شد و همه فهمیدن که منظور پیغمبر چی بوده. البته همونجا ولوله وقتی تو سپاه شام پیچید، اینا برگشتن گفتن امروز، برگشت گفت نه، عمار رو کسی کش که اونو به میدون آورد، نه ما. پس علی اونو کش، اینا تا انگیزشون بیشتر شد برای جنگیدن با امیر المؤمنین. گفتن پس فریه باقیه همین سپاه علی. این یه کدی بود که پیغمبر گذاشت. اما به ابوذر پیغمبر کد گذاشتن، هر کدوم هم خیلی ویژه، یعنی مناسب با بستر تاریخی خود این شخص. فهمیدن آسمان سایه ننداخته بر سر کسی صادق‌تر از ابوذر. خب این تو ماجرای اعتراضای ابوذر به دستگاه خلافت، به بخور بخورها و اشرافیگری‌ها، اونجا معلوم شد که منظور پیغمبر چی بوده و ماجرای تبعید به روزه که برای ابوذر پیش اومد. یکی از این کدهای بسیار ویژه و بسیار غریب که تقریبا همه ما بلدیم، ولی متاسفانه این کد فقط در حد اثبات تاریخی و عقیدتی کار کرد داشته، جریان شناسی تاریخی به ما نداده. این کد ویژه ایست که پیغمبر تشبیه کردن خودشون و امیرالمومنین. انت منی، بفرمایید، به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی من بعدی. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر دو تا روایت رو دیگه به سقف چسبونده از جهت اعتبار و حجیت و سند، یکی همون حدیث قدیر، یکی هم این حدیث منزلت. تو این دوتا احدی بحث نداره، احدی شک نداره، خیلی واضحه، مثل خورشید میدرخش، ذره این قد توش نیست. همه قبول دارن پیغمبر و امیرالمومنین اینو فرموده. ما همه کارایی که برامون داشته این روایت این بودی که خواستیم بگیم آقا خلیفه بعد از پیغمبر امیرالمومنینه، و یکی هم بحث خاتمیت رو باهاش اثبات کرد که بعد از پیغمبر دیگه پیغمبری نیست، الا انه لا نبی من بعد. در حالی که این روایت یک کد بسیار فوق‌العاده است برای جریان شناسی و تحلیل ماجرا، یک کد فوق‌العاده است برای تحلیل قرآن که بفهمیم تو چه بستری باید حرکت کرد. پیغمبر خودشون رو تشبیه به کی میکنن؟ بفرمایید، خوابتون که نمیان صد بار خلیص نامنن نا بخصود دیگه، اما خلاص شده بشه. تشبیه به کی کردن؟ حضرت موسی. امیرالمومنین تشبیه به کی کردن؟ حضرت هارون. این تشبیه خیلی دقیقه، خیلی هم توش نکته است. اساساً سیاست امیرالمومنین سیاست هارونی است، سیاست پیغمبر سیاست موسوی است. مدل کار پیغمبر مدل کار موسی است، یه شفافیت هایی داره و یک صراحت هایی داره، دست و بالش هم بازه، راحت تر هم برخورد میکنه، موضعش هم شفافتره، برخوردش هم چکشیتره، البته گرفتاری های خودش هم داره، همون که از موسی گرفتاری داشت. ولی به هارون که میرسه دیگه نه، خیلی اوضاع به هم وره، خیلی اوضاع پیچیده است، خیلی به هم ریخته است، خیلی لب خطیه، خیلی میخواد همینی که هست و فقط نگه داره به هم نریزه. او میزنه میره جلو، موسی میزنه میره جلو، هارون سعی میکنه همینی که گرفتیم فعلا خراب نشه، نمیخواد چیز جدیدی گرفته بشه. اتفاقا آیات مربوط به هارون رو امیرالمومنین به کرات قرائت میکرد، مخصوصا تو ماجرایی که بیعت گرفتن از امیرالمومنین، ایشون که با دست بسته میبردن رو کرد به مزار پیغمبر، اون جمله هارون به موسی رو خطاب به پیغمبر بود، یبن املا تأخذ به لحیتی ولا برأسی ان القوم استضعفون و کادو ان یقتلوننی ولا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. دستور اساس کنه فوق العاده است. هارون سه تا ویژگی اصلی داره، اینا رو تو سیره امیرالمومنین تاریخ امیرالمومنین میشه دید، سه تا جمله کلیدی و طلایی داره. خب حضرت موسی وقتی برگشت این گوساله پرستی رو بین بنی اسرائیل دید، عصبانی شد. حضرت موسی خیلی شدید الغضب بود، قربونش میشم دستش هم سنگین بود، یه مشت زد طرف رو ناکوت کرد دیگه، خبر دارید، من خواست فقط گوشمالی بده، من فهم خواست دور کنه طرف رو، همچین زد که طرف به ملکوت اعلا که نه به ملکوت سفلا بیرست. خیلی شدید الغضب و تند و تیز برخوردش، هم برخوردهای تند و تیز. ولی هارون نه، هارون توی موضع دیگه وارد میشه. اینجا موسی که برگشت گوساله پرستی رو که دید، آیه قرآن فرمود که موهای هارون رو گرفت کشید، موهای سر و ریش هارون رو گرفت کشید میدونه و به اعتمالت دو جهت مقابل، این چه وضعیه؟ چهار روز بهت سپردم این مملکت رو، این چه وضعیه؟ رفتم دو روز رفتم تورات بیارم، نه همه گوساله میبرستم، این چه وضعیه؟ خطاب کرد حضرت هارون، آیه عجیب هم هست، القل الوان، یادم مثل درس حضرت استاد آیت الله جوادی آملی این آیه رو که خوندن، اشکالات زیادی که مربوط به اون بخش موسی و هارون بود رو ایشون جواب دادن. بعد یه روز اومدن با یه حالت قصه ای فهموندن، آرزو به دل من بود یه سوال درست حسابی کنید. یعنی بعدن هم چند بار فرمودن، اون زمان من خودم یادم تو درس ایشون، فهمونن آرزو به دل من بود که شما یه سوال اساسی کنید، این همه سوال بی خود پرسیدید، اینو کسی تا حالا از من نپرسید که چرا القل الوا، حالا موسی اومد موهای سر و صورت هارون رو کشید، تورات رو چرا پرت کرد؟ القل الوا، تورات هم پرت کرد. گوساله پرستی اینا رو که دید، اول تورات رو پرت کرد یه گوشه، بعد اومد موهای سر و صورت هارون رو کشید، هیچ کی از من نپرسید این تورات رو چرا پرت کرد؟ که تو روایت هم داره که این تورات که پرت کرد یه بخشی از تورات مخفی شد، که روایت عجیب، معلوم چه که اون غضب یه غضب ویژه‌ای بوده و غضب به حقی هم بوده. محمد علامه طباطبایی هم زیر این آیه در الموزان فرمود که غضب موسی غضب به حق بود، چون خدا توبیخ نکرد موسی رو. حالا بنده دیگه جمله از علامه اینجا هست که اونو بخوام بگم دیگه وقتم میره و توضیح بدم، چون فرمود که انگار یه جورایی هم هارون محل سوال بود، هرچند جوابش قانع کننده بود، ولی جا داشت این سوال ازو پرسیده بشه. حالا این دیگه بحثش خیلی وارد بشیم ازش نمیتونیم در بیاریم، فعلا این پرونده اصلا باز نمیشه، چون میخوام بعد بریم تا خمیر مون بعد بریم جواب بدیم که رو همون مون چیزی به تفصیل پیدا کنیم. موهای سر و صورت رو کشید، هارون گفتش که پسر مادر، پسر مادر نه برادر، پسر مادر این موهای سر و صورت من رو نکش، خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، من سکوت کردم. سه تا دلیل داشت، یکی اینکه اینا اگه من حرف میزدم منو میکشتن، اول اینا منو ضعیف کردن، ابزارهای قدرت از دست من در آوردن، من هم تو سخن فکر این یکی اینا داشته میشه خیلی به درد میخوره برای مسائل الان هم به درد میخوره برای تحلیلهای الان هم به درد میخوره استضعفونی منو ضعیف کرده بودن من ابزاری نداشتم بخوام رو ببینا بیستم اهرامی نداشتم آدم نداشتم یار نداشتم این یکی کارو هم یفتدوننی اینا اصلا یه جوری طراحی کرده بودن من حرف بزنم منو بکشن طرحشون این بود پلنبندیشون این بود که ما رو میگیم او یه موضعی میگیره جب اومی ایجاد میکنه میگیم او نمیذاره من این کارو بکنیم یه بحرانی درست میشه او هم داد میزنه همه میریزن میکشنش کادو هم یختالو نه این هم دوم میشه سومیش خشیت و انتقول فرغست بنی اسرائیل من اگه حرف میزدم دو قطبی میشد دو دستگی میشد تفرقه پیش میومد آقا تفرقه وحدت اینقدر مهمه بعد جز اصول دینه توحید نبوت وحدت البته من فوش هم اضافه میکنم خب میگه الان جاش بود فوش خوردن رو توصیل دید اونم یکیش این چهار تا بقیهش هم دیگه فرمالی تزمین معاد و اینا مبدع اگه اثبات بشه معاد هم اثبات بشه نبوت هم اثبات بشه نبوت اثبات میشه عدل هم دفعه خود توحید و همین توحید نبوت وحدت و آخرش چون فوش خوردن اون البته از اصول دینه که مبدع تمام فروع دینه یعنی فروع دین از تو دل این در میاد الذين قالوا ربنا الله ثم استقام میگه الله توحیدی که گفتی بعد اینو فوشاشو گفتم کتک داره بعدش وایستادی خب حالا حرف درست این دلایل قانع کننده بود برای حضرت موسی راست میگه گفت لا تجعلی من لا تشمت میال اعدا جلو دشمن رو من سرزنش نکن لا تجعلی من القوم الظالمین فکر نکن منم جز ظالمی بودم من حساب کنم فرق میکرد من اساسنامه داشتم ای تو نگفتی ولا تتبع سبیل المفسدین آقا مگه تو داشتی میرفتی نگفتی اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین نماز ده فرض لجر میخونید دیگه این آیات تو نماز بخونید ثواب حاجی ها رو دارید وقتی داشت میرفت چی گفت اخلفنی خلیفه من باش امیرالمومنین فرمود که هر کی که منو خلیفه چهارم ندونه کفر به خدا بسته آقا شما خلیفه چهارم مگه بله من خلیفه چهارم خلیفه اول کیه؟ حضرت آدم نجار من فی الارض خلیفه خلیفه دوم کیه؟ حضرت هارون اخلفنی فی قوم خلیفه سوم کیه؟ حضرت داوود یا داوود انا جعلنا که خلیفه خلیفه چهارم کیه خدا؟ خلیفه چهارم اولا رفتید بحث یه جایی گرفته بینم ممنون خلیفه چهارم بزنم بسه بحث نداریم حل میشه خلیفه چهارم خلیفه دوم که حضرت هارون بود اخلاف نیفی قومی من دارم میرم خلیفه من باش و اصل اصلاح کن وقت صلح در برابر چیه؟ صلح در برابر چیه؟ صلح در برابر فساد صلح در برابر جنگ نیست در برابر هر سل یعنی سل مله من سالم کن و هر مله من مارم کن ولی صلح در برابر فساد اصل هل عرده بعد از ولا تفسد الارض بعد اصلاحها زمین رو بعد از این که صالح شده فاسد نکنی صلاح و فساد رو برون اصل قومی یعنی فساد نکن یه وقت ممکنه جنگ باشه یعنی این صلح این صلاح پس بحث جنگ نیست بحث صلاح صلاح در برابر فساد ولا تتبع سبیل المفسدین سبیل مفسدین هم اساس نامت نباشه خط و ربطی که اونا ایجاد میکنن نکن اینا ممشای قرآنی امیرالمومنین بس اون تو نامه مالک عبارت فوق‌العاده میبینید من نمیدونم اینا چرا قد غریبه توی ادبیات دینی ما و توی فضای گفتمانی و منبرهای ما اصلا اینا جز این بحث ما نیست شما عمود دین رو چی میدونید؟ عمود دین چیه؟ حالا عمود دین چیه؟ و دور میگه نماز حالا باز عمود دین چیه؟ باز میگه نماز امیرالمومنین تو نامه مالک میفهمه که الناس و عماد و دین مردم ستون دینه مردم ستون دینه مردم نباشن چیزی هم دین نهی حالا جمهوریت یا چی؟ اسلامیت یکیه، خود اسلام به اینا، به رأی اینا، به نظر اینا، به کار اینا هویت داده. قیام الحجه به وجود ناصر، دیشب خونم براتون. اما وقتی ناصر اومد تو میدون حجت تموم میشه. حجت به من، من با موضع بگیرم الان حجت ندارم، ناصر که اومد اونجا حجت دارم. حتی اگه 10 تا باشن، 20 تا باشن، 70 تا باشن، بابا تو ناصر داری. هیچکی نبود من حجتی ندارم برای اجرا. فهمون من الان تو خونه که نشستم، بحث دموکراسی به این معنا نبود که فهمون به هر کی رأی دادید من تابعم. لمن ولیتموه یعنی رو اینا تابع دموکراسی بود، فهمون به اون رأی دادید من تابعم. بحث این نبود، فهمون شما ستون دینید، ستون دین فلان رفته زیر خیمه فلانی، من تابع دینم، این دین الان اونجا برپاست، من حکم دینم، نه اینکه به رأی مردم حجیت به حق امام کرده، نه این نیست، حجیت نمیده، سرپا نگه میداره. حالا یا هم به حق به سرپا نگه میداره یا باطل، دین هم اگه قرار به سرپا بشه برای مردم، به خواست مردم، اینا ستون دین هست، نه اینکه هرچی اینا خواستن میشه حق، ولی اگه حق بود و اینا نخواستن حق جاری نمیشه، این دوتا روشنه دیگه. اینا ستون دین هست، اینا دین رو نگه میدارن، اینا من تو میدون باشن. و سختی کار امیرالمومنین قانع کردن مردمه، تو میدون آوردن مردمه. شما بخواید دست از ما خطا نکنید، از این حالا تعبیر چی بگم دیگه، میخوام از این تعبیرم تحاشی داشته باشم ولی نمیشه، از این سیاست کاری ها و از کثافت کاری ها نداشته باشی، مردم تو میدون بمونن خیلی سخته. و این میشه آقا معاویه هم وقت قشنگ با دروغ مردم نگه میداشت، با ارعاب مردم نگه میداشت، با وعده مردم نگه میداشت، با دو قطبی مردم نگه میداشت، ما نباشیم اینا، اونا هم قبلا تعریف میکرد، ببین اینا اینه، یک دو سه چهار پنج، ما نباشیم اینا. خب امیرالمومنین چه این کارو نمیکنه؟ آقا شما یه دو قطبی ایجاد کن، میفهمون بهش میخواید برید باید خواهم باشیم. آقا اونا هم از اونا بترسون، نه بیا ممکن اصلا از اونا خوب بشه، ولی بهش میخواد برید با من برید، یعنی حامل کم علا سبیل جنه انشاءالله، بهش رو من میبره اون ایوه، ممکن اوضاع ظاهرتون خوب بشه، اوضاع شامل هم خیلی بد نبود، جنت مادی. آقا یه چیزی از اونا بساز، سایه جنگی، یه کوفتی، یه چیزی، یکم اونو بترسن بمونم با کارت. البته امیرالمومنین سایه جنگ رو میگفت، ولی میگفت 100 سال بعد، میگفت من میرم 50 سال بعد یه نفر میاد قتل عامتون رو کنه، میرم شو سایه جنگ که حجاج اومد حاکم شد، 50 سال نه تو 30 سال تر بعد من میرم، اون میاد بعد میفهمی من چی بگم. هر چی هم میگفت اصلا الان نقد چی داری؟ میگفت عزت مزاید این حیات برای شما با این مغرور بودن ماوی، این ذلت ها، این بدبختی ها، حیات با ظالمین و اینا، نیلا عرال حیات مع ظالمین الا برما، این عبارتی که هم از امام حسین نقل شده هم از امیرالمومنین. آخه این که زندگی نشدی، آقا مردم رو قانع کنه، آقا بترسو شور ایجاد کن، استدلال میاره، چه استدلال مثلا جنگه، مثلا استدلال میاره. خب حالا فهمیشی فهم شدی بریم، شیفم نمیشه، من با استدلال مسئله حل میشه. آقا اصل مشکل امیرالمومنین تو حکومت داری اینه، یه تفاوت جدی که حکومت داری امیرالمومنین داره با بقیه اینه، توی همه جای دنیا این بابه، وقتی یه فرمانده دستور میده اون زیر دست میفهمه دستور رو یا نمیفهمه، قبول داره یا قبول نداره، ایدئولوژیش این هست یا نیست باید عمل کنه، درسته یا نه؟ عمل هم نکنه شدیدترین توبیخ، میدون جنگ نری اعدام. همون اولی که قصد کردن خلافت علی رو، اینا رو بشنید، اینا قشنگه، به درد بخوره، خیلی گره ها رو باز میکنه. امیرالمومنین اومدن بردن با دست بسته، گفتن تو بیعت نکنه خونت مبار، و واقعا خواستن بکشن، اینو میدونید دیگه، فهمون کادوان یختلوننی، واقعا خواستن بکشن، اصلا طرحشون بود، نشستن با هم دیگه طراحی کردن، گفتن علی رو چیکار می‌کنی؟ گفتن یا قبول می‌کنه یا قبول نمی‌کنه، قبول نکرد می‌کشیمش، خیلی راحت بهتر خلاص می‌شه. وقتی هم که بیعت گرفتن شمشیر رو سر امیرالمومنین تو مسجد دست حضرت رو به زور چسبوندن، حضرت دست ندادن، به زور لمس کردن دست امیرون با دست اون خلیفه، شمشم رو سر امیرون واقعا میخواستن بکشن. بعد پسر همین آقا که بیعت رو گرفت، امیرالمومنین که حاکم شد، حضرت اون ایمان بیعت کنه، هر کی هم که بیعت نمیکرد اعدامش میکردن دور اون خلیفه. این امیرالمومنین به این بابا رسیدن، عبدالله بود اسمش، فهمیدن که آقای عبدالله معلوم ما بیعت کردن، شما بیعت نمیکنید؟ گفت نه من خیلی وجهی در شما نمیبینم برای بیعت. حضرت فهمیدن دوران پدرت کسی بیعت نمیکرد چیکارش میکردن؟ یکم فکر کنم اعدامش میکردن. حضرت فهمیدن خب التماس دارم آقا برسه باش حرف بزن کن دیگه به چه زور نه همین اصلا بقیه حالیشون بشه. یه جمله ابن عبدالحدید داره توی شرح نهج البلاغه، این کل اون 20 جلد شرح نهج البلاغه یه طرف این جمله جمع به نظر تو جلد 9 ابن عبدالحدید معتزلی اهل سنت هم هست ولی سنی منصف و جالب هم هستش که این برمار رو هم پاس میدن، یعنی شما کتاب هایی که سعودی ها چاپ میکنن میبینید که هر جا میخوام بگن آرایشیه چیه حرف ابن عبدالحدید هم میاره، شیعه هم هر وقت میکنم چیزی چاپ میکنم آره اهل سنت رو میخوام بگم باز حرف ابن عبدالحدید میاره، نه ایوری ها خودشون میدن نه اونوری ها من به خود دو سر تلاست هیچ که قبول نداره از خودش و چون کتابش واقعا این اونوریه، یعنی هم از این ورزده هم از اون ورزده. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، شکر خدایی که کسی که فضیلتش کمتر بود مقدم کرد به کسی که فضیلتش بیشتر بود. اینم داره اون جملات طلایی هم داره که یکیش اینه، میگه به استادم برگشتم گفتم که همسر پیغمبر که اومد روبروی علی وایساد سوالی اصلا دمت گرم فقط با این سوالت، اصلا جوابش مهم نیست، سوالت چقدر سواله با کیفیتیه. او همسر پیغمبر که اومد روبروی امیرالمومنین ایستاد، اگه دوره خلیفه فلان بود این کارو میکرد چی کارش میکردن؟ اگه اون خلفای قبلی اومده بود روبروی اونا ایستاده بود، اون استاد من یه تأملی کرد گفت والله قسم اول میکشتنش، بعد تیکه تیکش میکردن، بعد میسوزوندن، بعد خاکسترش رو تو آب میدختن. اگه اون موقعی کن بعد اومد وسط جنگ، وقتی جنگید سوار شطور بود دیگه، چقدر سیاست پاکیه واقعا سیاست امیرالمومنین، سخته دیگه آقا اینجور مدیریت کردن، همین مرزا رو میخواد نگه داره، بعد حساسیت های مردم مراقبه، حساسیت های مردم برش اهمیت داره. امام حسن و مجتبه این شطور رو پی کردن میدونید دیگه، لذا اون کینه ای هم که سر دفن امام حسن بود بخاطر همین بود که دستور داد جسد امام حسن رو تیربارا کنن، همین خانم دستور داد بخاطر همون کینه ای هم که داشت، چون شطور او رو امام حسن پی کردن. این شطور که خورد زمین، امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، چون محمد خیلی با امیرالمومنین شیش و بش بود و خیلی جفت بود، خیلی هم روبه راه بود، اولی والی مصر هم او بود که او رو شهید کردن، بعد مالک رو فرستاد امیرالمومنین، برادر این خانم بود. حضرت بهش فرمودن که خواهرت اسیر شده تو دست اونا، برو خواهرت رو تحویل بگیر، 10 خانم رو بهشون لباس رزمی مردانه بده با سلاح، صورت ها پوشیده، اینا بایکوت کنن، تحت الحفظ برگردن شهر. بعد جلوی پروپاگاندا رو، پروپاگاندا درسته دیگه، پروپاگاندا چجور گرفت امیرالمومنین، این خانم رو برگردونن شهر، این که رسید شهر مردم که اومدن استقبال، برگشت گفت ببینید علی رو همسر پیغمبر رو با 10 مرد نامحرم فرستاده، این مردم ببین اون قلچم آقا دور منو گرفتن، منو تا اینجا آوردن، همه صورت ها رو دادن کنار، برایشو 10 زنن، من خود شهرنده شو سمیش انداختم، راه و بسته برای که کسی بتونه حساسیت مردم رو تحریک کنه. اون خیلی خیلی توش حرفه، آقا تو اصلا باید ذهن مردم رو جهت میدی به سمت خواستار، نه یه سری مبانی ضابطه است، اونا رو باید نگه تقوی ندیگه. دولت تو قال اکن تو ادهل عرب، اگه تقوی نبود من از همه فیتر بودم توی پدر سوخته بازی. و این کاری داره اون دروغایی که معاویه میگه من اینقدر بلدم از اینا، اینقدر میتونم برای چیزی بسازم. یه کاری که میکردن چی بود؟ حالا من چون بحثم رو به اتمامه باید سریع بحث رو تموم کنم. یه کاری که میکردن این بود، این دوران بنی صدر هم با شهید بهشتی انجام میدادن. اول ورژن آخریشو بگم بعد قدیمیشو، یا اول قدیمیه رو بگم بعد جدیده؟ اول قدیمیه. امراض برگشت به معاویه گفت ببین روستاهای اطراف این بچه‌هایی که داره اینا نسل آینده مال توئه، به شرطی که این کارو بکنی. تو برو فکر اینا رو بساز. تو چیکار کنم؟ یه سری بزغاله بخرم. بعد بعد به اینا پخش کن. اینا که دادن ببین کی فرستاده؟ معاویه. اینا عاشقه میشن. یه روز با این بزغاله‌ها بازی میکنن، خوب سرگرم که شدن یه گروه دیگه رو بفرست. من بزغاله‌ها رو جمع کنم. وقتی جمع کردم میگه کی جمع کرد؟ علی. تابوش. این همون بچه های بودن که بعدا تو شام سنگ مینداختن. نه همون بودن از اونجا ساخت. بنی صدر دستور داد برن توی روستاهای خوزستان کابل برق رو میکشیدن، مردم تو گرما میموندن. گفت که اینو گفته بود بهشتی هست. کاری داره مگه اینجوری پدر سوخته بازی مگه کاری داره؟ انقدر میشه این کارو کرد حوانه میزاره و مظلوم میشه. خب بشه سیاست هارونی مظلوم میشه. یه تعبیر فوق‌العاده‌ای داره خود امیرالمومنین توی نهج البلاغه تو خطبه شیخ شقیقه میفرماید فهم اگه منو اون فلانی سر لباس خلافه میبینم خیلی یه دریا توش حرف اینا ته استدلال اینا فهمون اگه منو فلانی سر لباس خلافت با هم دعوا میکردیم چی میشد؟ لباس خلافت تیکه تیکه میشد. من میدونستم این لباس براش گشاده، اصلا به تنش نیست. من سکوت کردم کشتم که ها گفتم این لباس سالم نمونه ولو تن این آدمی باشه به تنش گشاده لباس رو پاره نکنه. این سیاست هارونیه. خب این راهی چیه که مظلوم نمونه؟ مردم باید روشن میشه، مردم باید شیفه میشه. خب چی باید میکنم؟ من صبر میکنم، صبر انقلابی میکنم، مردم میفهمن یه روز. اینو بگم عرض من تمام. شما میدونستید آقایون عزیزان بیعت مجددی که با امیرالمومنین کردن بعد از خلیفه سوم میدونی چه روزی واقع شد؟ نشتید احتمال زیاد. یه حدسی بزنید، یه چیزی رو هوا بگید من یکم دارم گرم بشه. روز عید قدیه بود آفر. دقیقاً 25 سال بعد، بعد از اون عید قدیر اول مردم دوباره اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین. این 25 سال بعد بگذره. تازه همینقدر فهمیدن که با علی باید باشن که بخور بخور نباشه. دیگه بیش از این نمیفهمیدن که با علی باید باشن کشت و کشتار هم نباشه. گفتن ما اصولی جنگ نداریم، فقط این بخور بخورا رو در بیار. فهمون که من بخور بخورا رو بخورم جلوش بگیرم و بجنگیم. ما حال جنگ ما نداریم. مثلا بخور بخور میخوام که به ما یه چیزی برسه، تو باشی به ما چیزی میرسه. اینا که اصلا خودشون میخوره. بعد این شد فهمون دیگه روزای آخر من نفرین کرد امیرالمومنین. آقا کن اینا خیلی توش حرفه. بحث نقد مردم باشه طلبتون شاید یه وقتی یه جای همدیگه رو باز دیدیم قبل نقد مردم هم مفصل با هم صحبت بکنیم. یه ضعفی ما داریم این تو سیره امیرالمومنین بوده. آقا امیرالمومنین اصلا تو سخنرانی مردم رو نقد میکرد. اینا کارهای شما انجام نمیدید، برای همین پیشرفت نمیکنید. ما تو این ضعیفیم. ما این میگه مردم عالی گل گل گل. بله مردم عالی، مردم بود که قطعا نسبت مردم رسول الله و امیرالمومنین بالاترن. ولی یه اشکالاتی هست اینا. ما گفت گویی برخون اصلا پیش نمیره، انتقاد اصل مردم وارده. اینا یه دیفالتی داریم که نه این که درست بقیه خراب، نه این وقت خیلی مشکلاته است. امیرالمومنین رسما به مردم گفت این کارو بهتون انجام نمیدید. اون قرار با چی رو پیشرفت کنه؟ اون دم مسیحایی که اون جلسه گفتم اون میخواد فوتبال هم همیشه درست شه؟ اون که نیست، که این که قرارمون نیست، بنا نیست اینجوری باشه. امام زمان هم همینه، هنوز با دم مسیحی آدم و کار کنه. اومد روزای آخر فهموند که من دست شما خسته شدم، هر وقت بهتون میگم بیم بجنگید، اگه تابستون باشه بگه نه آگه، زمستون باشه بگه نه آگه سنگید، کم زیاد تازه جنگ حقوق رو کم کشته زیاد بود، همش قول میزنید. این تعبیر حضرت فرمود لقد سئمتم منکم و سئمتمون، دیگه هم من از شما خسته شدم هم شما از من خسته شدید، فقط دیگه از خدا میخوام خدا علی رو ببره، دیگه خسته شدم نمیتونم با شما تا کنم، نمیدونم جلسه اینو گفتم یا نه. اومد تو مسجد فرمود خواب دیدم پیغمبر، گفتم اینو نگفتم، این شب 19 دو سه شب قبل ترش همین شبای آخر میدونم که این ضربت خوردن امیرالمومنین وسط جنگ صفین بود، مردم مذاکره رو فهمیدن شکست خود ابو موسی، فهمیدن باید بجنگن، امیرالمومنین دوباره برگشت سپاه جمع کنه، اون ستای نامردی که مونده بودن برنامه‌شون ریختن گفتن شب قدر میریم کارو تموم کنیم، که کارو تموم شد واقعا تموم شد، اومد مردم جمع کنه، تازه اومده مردم جمع کنه تازه مردم شیر فهم شدن که باید بجنگن، اومد فهمید که ببینید من دیگه از شما خسته شدم، بعد فرمود صبح بعد نماز صبح پلکم سنگین شد، خواب دیدم برادرم رسول الله بود، گفتم یا رسول الله من از این مردم خسته شدم، به من فرمود یا علی عدو علی نفرینشون، منم نفرین کردم گفتم خدای علی و از من بگیر، بعد برای تشییع جنازه رو ببینید امشب، مظلوم یعنی این دیگه حکومت داشته باشه، حکومت نقه وسیع باشه، نقدر پارکاوی داشته باشه، نقدر جانباز سلحشور به ظاهر داشته باشه، و دستور میده منو تک و تنها قریبانه شبونه عوض میدید رو دوش میگیرید 10 کیلومتر میبرید تو بیابون دفن میکنید، 100 سال مزار امیرالمومنین مخفی بود، 100 سال یه امیر یه کشور ورشکسته و پاکستانی بمیره چه قوقایی میشه؟ حکومت امیرالمومنین ایران بود، عراق بود، عربستان بود، مصر بود، افغانستان بود، آذربایجان بود، اردن، کویت، بحرین، امارات، یمن، اینا همه حکومت امیرالمومنین بود. امشب امیرالمومنین رو 5 نفر آدم قصد دادن، نماز خوندن، تابوت رو دوش گرفتن، تک و تنها تو این بیابونا از کوفه بود. بابا این حکومت نصف خاورمیانه دست این آقا هست، حکومت داره، یه اول قدرت داره، نه این مظلومه، نه اول مظلوم عالم، این اونجور دارم کنم که بفهمی من یار نداشتم، من سپاه نداشتم، من آدم نداشتم، بفهم تاریخ بفهم، لا اله الا الله، این که این تابوت رو دوش می‌بردن، روایت فرمود از کنار هر نخلی که رد شدن صدای نعره از نخل بلند شد، من نمیفهمم یعنی چی، صدای نعره مسجد حنانه که شنیدید، صدای نعره از زمین بلند شد که لابد میدونید روزه چی بوده، مسجد حنانه ماجراش چی بود، شبیه که سر نازنین عبدالله رو بردن کوفه، بردن تو مسجد گذاشتن، یه قطره خون چکید از این سر نازنین به زمین مسجد حنانه، دیدن ستونای مسجد به گریه اومد، به نعره اومد، شد مسجد حنانه. حالا تمام این مسیر امیرالمومنین رد میکنن، تمام این نخلها نعره میکشن، اینا شاهد قربت امیرالمومنین بودن، این نخلها مونس امیرالمومنین بودن، سحر او میمده با اینا درد دل میکرده، کنار اینا درد دل میکرده، علا لعنت الله علا قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم ایم و قلم یم قدمون تأجیل فرج حضرت ولی عصر فرمان فدا رفع حقوق و کروب از قلب نازنین امام زمان و همه شیعیان صلوات قرای خط بفرمایید.